همیانان از روی وارد منظری از برنامه بشیم. فراموش نکنید که بنا به گفته چینی ها این شاعران هستند که همه زیبایی های آسمان رو به زمین میاره. درود بر شما آقای دکتر نوریالا.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم فرهوده و شنوندگان عزیز برنامه.
امیدوارم حال شما خوب باشه.
به مرحمتون جای شکایت نیست.
ما سراپا گوشیم. شاعری که شکایت نکنه فکر نکنم. خب گوش میکنه.
عرض کنم که من در جلسه گذشته گفتم که ما وقتی دو تا چیز رو با هم تشبیه میکنیم اما علت تشبیه رو ذکر نمیکنیم، تشبیه کامل رو ناقص میکنیم و اون رو به پدیده‌ای به نام استعاره تبدیل میکنیم. و گفتم که استعاره به معنی به آریت و وام گرفتن و در اینجا ما صفات و ویژگی هایی رو از یک پدیده میگیریم و اونها رو به یه پدیده دیگه نسبت میدیم. مثلا این عبارت سر به روان من حکایت از این میکنه که گوینده معشوق خودش رو مثل سرو دیده اما صفت روان بودن و روندگی رو از معشوق گرفته داده به سرو و در نتیجه ما با وصف یک درخت سروی رو رو هستیم که به جای ایستاده بودن در سر جای خودش را افتاده. همین کار رو دیدیم که حافظ انجام داده وقتی که میگه سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند، همدم گل نمی شود، یاد سمن نمی کند. در واقع استعاره از مهمترین از کنم که ابزار دست شاعر است و البته دیگر هنرمندان به کار برنده کلامه. در شعر است که میشه مثلا برای تفکر و اندیشه یک صورتی تصور کرد که مثلا زیر چادر یا زیر نقاب پنهانه و این شاعر مثل حافظ که بتونه این نقاب رو کنار بزنه و چهره اندیشه رو ببینه و به کنه اون اندیشه پی ببره. یا مثلا یک موجود گیسوداری رو ببینه و به شونه کردن به معنی مرتب و منظم کردن اون بپردازه. حافظ میگه کس چو حافظ نگشود از رخ اندیشه نقاب تا سر زلف سخن را به قلم شانه زند. و یا مهر و محبت رو یه دونه‌ای ببینه که میشه اونو در زمین کاشت و خوبی رو مثل گلی که در پی اون کاشتن در میاد دید و حافظ اعلام بکنه هر کون نکاشت مهر و ز خوبی گلی نچید در رهگذار باد نگهبان لاله بود. یا در توصیف یک منظره در مثلا اشعار سهراب سپهری میبینیم که او هم اشیاء و پدیده ها رو صاحب افعالی میکنه و ما میدونیم که افعال از جانداران سر میزنه نه از پدیده های بیجان. مثلا میگه ریخته سرخ غروب جا به جا بر سر سنگ، کوه خاموش است می خروشد رود، مانده در دامن دشت خرمنی رنگ کبود. یا فروغ فرخزاد رو ببینید که به زندگیش دو تا چشم میده و بعد در اون چشما خیره میشه، میگه تمام روز نگاه من به چشمهای زندگیم خیره گشته بود، به آن دو چشم مضطرب ترسان که از نگاه ثابت من میگریختند و چون دروغگویان به انزوای بی خطر پلک‌ها پناه می‌آوردند. و واقعا این انزوای بی خطر پلک چی میتونه باشه جز حاصل یک تخیل خلاق؟ بله، به مدد استعاره است که همه اجزای جهان جان میگیرند و از مرزهای ممنوعه زبان رد میشن و افعالی رو که از آن آنها نیست از آن خودشون میکنن. و از این منظر که نگاه بکنیم بلافاصله ملتفت میشیم که اصلا کل زبان یک مجموعه استعاریه و ما در هر حرف زدنی افعال جانداران رو مرتب به بیجانها اطلاق میکنیم. در زبانی که میگیم باد میآید، خورشید طلوع میکند، دل آسمان میگیرد، شب بر سر شهر فرو میافتد، ماه روشنگری آغاز میکند، ستاره چشمک میزند، رود نغمه خوان به سوی دریا میشتابد و امواج مغناطیسی هم صدای من رو دریافت میکنند و با طی مناظری چند اونها رو به شما میرسونند. در واقع بی استعاره بیان مقاصد و زبان ما در توصیف جهان لال میشه. یعنی چطور میشه بی استعاره حتی در امر فیزیک و شیمی و استعاری حرف زد؟ مثلا گفتش که اعداد اسم از زیر رادیکال بیرون نمی آیند و به همین دلیل اسم به معنی لال خوانده می شود. یا به مدد استعاره است که آب گرم میشه، به نقطه جوش میرسه، تبخیر میشه، بر شیشه به شکل دانه های عرق میشینه. به کمک اسطوره است که سیاره ها به دور ثوابت میچرخند و زمین در مدار بیضی شکل خودش رقص کنان برگرد خورشید چرخ میزنه. یا پیراهن ها در زیر فشار خم میشن. نتیجه این که باید اذعان کنیم که زبان بی استعاره یک پدیده فقیر و ناتوان و نارسا و لالیه. در این حال باید توجه بکنیم که استعاره رو مددکار بصری کردن تصورات مجرد هم میدونه و از اون به خصوص در آموزش به کودکان و جوانان استفاده میکنن. شما به این جملات توجه بکنید: برف یک پتوی سفیده، بیمارستان یخچاله، این کلاس یا باغ وحش، صدای زیباش موسیقی گیج کننده ایه، در دهان سوسمارها میشه اون همه خنجر سفید رو دید، این خونه تبدیل به زندان شده، این منم طاووس علین شده، چشمهای یخزدش من رو نگاه میکرد و بسیاری دیگه از این استعاره رایج. یا مثلا شکسپیر میگه جهان صحنه نمایش است و مردان و زنان بازیگرانش، دری ورودی دارد و دری برای خروج. و بعد خیام خودمون میگه ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز، از روی حقیقت و نه از روی مجاز، یک چند در این بساط بازی کردیم، رفتیم به صندوق عدم یک یک باز. و گفتم که یکی از نتایج استفاده از استعاره ابهام آفرینی هم هست. یعنی کسی یه چیزی رو به چیزی یا کسی رو به چیزی تشبیه میکنه، اما از توضیح مستقیم این که چرا این دوتا رو هم تشبیه کرده خودداری میکنه. یعنی همراه با هر استعاره‌ای که در سر ما راه ما قرار میگیره میشه پرسید چرا، و کوشش برای یافتن پاسخی به این چرا باعث میشه که آفریننده استعاره رو عرض کنم که تبدیل بکنه به آنچه که متعلق به مخاطبه و اون رو دعوت بکنه که بیا معنیش کن. گاهی آفریننده استعاره البته در ادامه کارش یا در پس و پیش استعاره هایش راهنمایی هایی رو برای ما فراهم میکنه. مثلا تو همین رباعی خیام وقتی که میگه ما عروسکیم یا لعبتک هستیم و فلک هم لعبت بازه یا اجرا کننده یک نمایش عروسکیه، در همون در جفت اون استعارش دلیل بلافاصله ای هم برای اینکه این تشبیه رو یا این استعاره رو ساخته میاره. و در ادامه رباعی مشهورش دلایلی رو اقامه میکنه که کاملا شباهتی با سخن شکسپیر داره. استعاره عادی البته اغلب از دانش مخاطب استفاده میکنه تا معنای مورد نظر استعاره ساز رو به مخاطبش منتقل کنه. به این معنی که راه رو از طریق استفاده از کلیشه ها یا ارتباط های بدیهی برای مخاطب باز میکنه. کتاب های شعر شاعران پر از این گونه استفاده ها یا از استعاره های رایج و کلیشه ایه. اما همونطور که در برنامه های گذشته هم گفتم، هر تشبیهی و در اینجا هر استعاره‌ای که نو باشه حکم یک اختراع تازه و یک آفرینش جدید رو داره که در تاریخ به نام سازندهش ثبت میشه و از سوی دیگه شاخص مهم پس از نو بودن آفریده استعاری میزان ابهامیه که در اون اثر یا در اون استعاره وجود داره و در نتیجه میزان سهولت یا سختی دستیافتن به معنای استعاره است. هرچه دستیابی آسون باشه استعاره از عمق کمتری برخورداره و هرچه دستیابی به معنای اون سخت‌تر باشه ایجاد ارتباط با اون هم مشکل‌تر میشه. در نتیجه در اینجا میشه گفت ما عرض کنم که هم افراد داریم هم تفرید داریم در ساختن استعاره ها و میتونیم ببینیم که چرا یک ابهام متعادل درگشوده از لحاظ ارزش‌های هنری و ادبی بر دو نوع افراد ممکن در استعاره سازی برتری داره. در واقع ذهن مخاطب رو این ابهام هست که به چالش میکشه و چالش برانگیخته شده از ابهام خودش میشه سرچشمه لذت بردن از اثر. یعنی ما در مقابل یک اثر مثلا شعری دیگه یک آدم از کنم که بیکنش و غیر فعالی نیستیم، بلکه این چالشی که در ابهامهای شعر وجود داره باعث میشه که ما هم تلاش کنیم که بفهمیم شاعر داره چی میگه و این یه تلاشیه مثل عرض کنم که تلاشهایی که ما در کارهای تفریحی میکنیم، میدویم، نمیدونم، از سواری میکنیم و غیره، اینا همه سرچشمه های لذت آدم میشن. یعنی اثر خوب ما رو وامی داره تا در معنا کردن شرکت کنیم، اما در این حال به راحتی هم به ما اجازه نمیده که بلافاصله در کوششمون موفق شیم، بلکه این کوشش رو به اصطلاح کش میده و لذت بردن رو طولانی تر میکنه. دو تا نمونه کهن و نو رو دوست دارم که در اینجا در مورد عرض کنم که حد تعادل مطلوب هنری براتون بیارم. نمونه اول از فردوسیه که اونو من از هفخانش گرفتم. معمولا فردوسی در سرآغاز هر یک از داستانهاش یه وصفی از صبح یا شب داره که برخی از اونها واقعا بدی و غافل کننده هستند و هنوز هم همینطور هستند. من فقط دو بیت از آغاز یکی از داستانهای هفخان رو براتون میخونم که فردوسی در اونجا داستانش رو با آغاز صبح و پایان شب اما به یک زبان استعاری وصف میکنه. میگوید: تو از کوه بفروخت گیتی فروز، دو زلف شب تیره بگرفت روز. از آن چادر قیرگون برکشید، به دندان لب ماه در خون کشید. واقعا دو زلف شب تیره، چادر قیرگون و لب در خون کشیده ماه هنوز هم به نظر من بدیع و غافل کننده است. و اجازه بدید که چه این برنامه رو با یک استعاره زیبای حافظ به پایان ببرم که در اینجا میبینیم یک کلیشه رایج رو تبدیل میکنه به یک استعاره کاملا نو. میگوید: مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم، هواداران کویش را چو جان خیشتن دارم. به کام و آرزوی دل چو دارم خلاتی حاصل، چه فکر از خبث بدگویان میان انجمن دارم. و اونگاه میگه که مرا در خانه سروی هست کاندر سایه قدش فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم.
چقدر عالی، خود این اثبات میکنه که همسر حافظ قد بلند بوده، چون اغلب از یک بانوی کشیده قامت سخن میگه. تشکر میکنم دکتر نوری‌الله عزیز، سپاسگزارم.